این رابطه داره با برنامه آمریکا. درسته که آمریکا کاملا میخواد در ایران مردم به سطور بیان،
بله،
یعنی مردم در تحت این فلاکت فقر و بیکاری در واقع
اعتراض کنم بیان بیرون، بله،
بیشتری داشته،
بله،
بله،
شورش کنم.
شما توجه کنید که این کشورهای دور برای ایران هم آمریکا میخواد نفوذ بکنه. آمریکا حتی میخواد خب در مورد آذربایجان و ترکیه که خب اونها علاقه دارن که با هم همکاری بکنن، اولا دشمنی این دوتا یعنی دولت ترکیه، همین دولت اردوغان،
بله،
و دولت ایلهام علیوف در آذربایجان، دشمنی اینا، خصومت اینا با دولت ارمنستان اصلا دیگه احتیاج به بحث نداره.
دقیقاً، بله، دقیقاً.
که هر دو تا متفقون ضد دولت ارمنستان،
بله،
و اون همکاری ها رو حالا آوردن متوجه
مرزهای
ایران هم کرد.
بله، بله.
یه بخشی از ترک ها هنوز در فکر ایجاد تورانستان و ترکستان و اینا هستن.
بله، بله.
و میدونیم که این روز برخلاف تمام اون سالهای گذشته که ایرانی ها از ایران فرار میکردن به ترکیه، شما هیچ وقت اطلاع نداشتید که، یعنی ما نمیدونستیم که دولت ترکیه از اینا کوچکترین استفاده بکنه، به خاطر اینکه اینا نیروهای جوان ایرانی بودن که اکثرشون تحصیل کرده بودن،
بله،
که فرار میکردن از مرز ایران به داخل ترکیه.
بله.
ولی امروز ما میدونیم که در این سه ماه گذشته اقلا برای ما برملا شده که دولت ترکیه از ایرانی ها دعوت میکنه که بیان در داخل خود ترکیه زبان فارسی، زبان تاجیکی، البته تاجیکی که گویش دیگه، گویشی،
بله، بله،
تدریس بکنن،
بله،
یعنی خودشو از هر نظر آماده میکنن که اگر امکانن آمریکا به ایران حمله نظامی بکنه، اونان از آذربایجان و از
ترکیه، بله،
بیان داخل آذربایجان ایران،
بله، بله.
این یک واقعیتی است که باید اونهایی که علاقمند هستن که بالاخره اونقدر از دست جمهوری اسلامی به تنگ آمدن که باید آمریکا بیشتر به ایران حمله کنه که اینا به آبنامی برسه، به این چی نمیرسن،
بله.
ایران عذیه میشه،
بله.
اون شرایطی که ما امروز میبینیم دور برای ایران در بلوچستان، در خوزستان و بینیشه در بخش آذربایجان باکو و همکاری های دولت اسرائیل با دولت آذربایجان باکو و دولت ترکیه، شرایط بسیار بسیار فاجعه باری در ایران،
بله، بله، بله. جناب پارسا بناب، شرایط بسیار خطرناک است و ننگ و نفرین بر این رژیم جمهوری اسلامی، این رژیم ولایت فقیه که به اندازه که حتی یک موجود کم ارزشی همه به اون فکر اون مردم و اون شرایط و این اوضاع نیست و هر روز با این عقب ماندگی ها، با این بلاهت و با این ذلیل اندیشیشون ملت رو سوق میدن به سمت شرایط خطرناکتر و دردآورتر.
شرایط بسیار بسیار خطرناکی.
بله.
اینکه در مورد کشور سوریه هم خب اگر دولت پوتین و دولت چین، هر دو، یعنی هم روسیه هم چین، به اون موضعی که اتخاذ کردن در عرض این چند ماه گذشته روی اون موضوع بمونن، امکان این که دولت اسد سرنگون بشه کمتره. چرا؟ به خاطر این که امروز خیلی ها علاقه مندن بگن که در داخل سوریه جنگ داخلی، داخلیه.
بله بله،
یعنی علاقه دارم بگن این جنگ داخلی، ولی شواهد از یک سو و دلیلات تاریخی نشون میده که این جنگی که این روز در سوریه میره جلو یک جنگه، جنگ سوریه است، مثل جنگ عراق، جنگ ویتنام، جنگ داخلی نیست.
داخلیش کردن، شکل ظاهریش، شکل ظاهریش اینه که داخلیش کردن، یعنی نیرو وارد کردن.
جنگ داخلی است، در حالی که این جنگ داخلی نیست. جنگ داخلی معنی داره. ما در انقلاب مشروطیت در ایران ما 9 ماه جنگ داخلی داشتیم. مشروط طلبان و مشروط طلبان رفتن پای جنگ، همه‌شون هم ایرانی بودن.
بله.
رفتن پای جنگ و بعد از این که مشروط طلبان تهران و جنبش تسخیر تهران موفق شدن تهران رو بگیرن، محمد علی شاه را سرنگون بکنن، بفرستن به تبعید به روسیه تزاری و مجلس دوم رو برنامه بریزن که مجلس دوم رو انتخابات بکنن و بازش بکنن.
بله.
خب این یه جنگ داخلی بوده، نوعی از کشور ایران خودمون میکنم، یک جنگ داخلی نوع ماهی در ایران بوده.
بله.
از اونباران مجلس سال 2007 شروع میشه تا 9 ماه بعد در سال 2008.
بله به رهبری آذربایجان و ستارخان. دقیقا.
بله. اون زمان شما اگر نگاه میکنید تو تبریز و تمام شهرهای ایران، در رشت، در شهرهای مختلف گیلان، مردم به دو گروه تقسیم شده بودن. اونایی که طرفداران ستارخان و بارخان و انقلاب مشروطیت بودن، من اینو به صورت سادهش میگم، همه ستارخان و بارخان که نبودن، مشروط طلبان بودن.
بله بله.
و یه بخششون هم طرفداران شیخ فضل الله نوری بودن، همینشون هم ایرانی بودن. اون
بله.
جنگ داخلی بود.
بله دقیقا.
در اسپانیا جنگ داخلی اتفاق افتاد، فرانکو و ضد فاشیست در اسپانیا 2.5 سال جنگ کردن. فرانکو برد.
بله.
تمام نیروهای ضد فاشیستی رو سرکوب کرد و کشور فاشیستی خودش رو به وجود آورد. نزدیک به 3 ماه قبل از آغاز جنگ جهانی دوم در سال 1939 اینا جنگ داخلی، نمونه های جنگ داخلی بودن. در خود آمریکا جنگ داخلی اتفاق افتاد بین شمال و جنوب. شمالی ها بردن تحت رهبری لینکلن، ولی همه شما آمریکایی بودن.
بله.
امروز اکثر اونهایی که در داخل سوریه علیه دولت اسد می جنگن، اسلحه حمل می کنن، هم اکثرشون خارجی هن، حتی عرب هم نیستن. سوریه که نیستن این نیست، عرب هم نیستن. اسلامیست های طرفدار سلفیست ها که آموزشون بینن میان به ترکیه و در ایالت آنتاکیه ترکیه که اکثرشون عرب نشین هستن، در داخل خود ترکیه، در مرز سوریه و ترکیه یه ایالتی هست داخل سوریه به اسم آنتاکیه.
بله.
آنتاکیه اکثر 80% مردمشون عربه، ولی عربای ترکیه هست، نه عربای سوریه. اونجا میان تمام این افراد از قطر، از عربستان سعودی میان، از بحرین میان، از بنگلادش، از پاکستان، از افغانستان، انواع اقسام سلفیستا به ویژه القاعده.
بله.
یه اونجا آموزش میبینم با کمک دولت ترکیه از نظر نظامی اسلحه ها رو میگیرن، میان داخل سوریه و جنگ میکنن.
بله.
یک جنگ سوریه است.
بله.
جنگ عراق.
بله.
جنگ افغانستان، جنگ ویتنام، اینا جنگ های داخلی نیستن. جنگ های داخلی ما در تاریخ بیشتر داشته، هیچ سنخیتی با جنگ های داخلی ندارن. اینه که اگر اونجا به همین منوال بره، من فکر میکنم که این جنگ در سوریه ادامه پیدا خواهد کرد، یعنی همینجوری
نیروی خواهند فرستاد. بله.
در آینده به اتمام نخواهد رسید.
جناب پارسه بنابراین وتوی دوم هم میتونست تا یه حدی در روند بازدارندگی دخالت ها کارا باشه در این رابطه.
تا کنون کار کرده.
بله.
آمریکا بدون حمله رسمی نظامی ناتو و حتی سربازان خودش نمیتونه دولت بشار اسد رو سرنگون بکنه. بشار اسد به چندین علت نمیتونه سرنگون بشه بدون حرکت بزرگ نظامی حتی در کشورهای ناتو تحت رهبری آمریکا. دقیقا مثل لیبی نمیتونه، مگر اینکه اینا بل تصمیم بگیرن که تمام اون قراردادهای بین‌المللی رو که با چین و روسیه دارن، یعنی سازمان ملل متحد، در روز روشن در مقابل مردم زیر پای خودشون بگذارن و حمله رسمی نظامی به داخل سوریه انجام بدن. به دو علت اصلی نمیتونن، اگر یعنی این اتفاق اگر نیفته آقای بشار اسد رو نمیتونن سرنگون بکنن. این شکلی که حالا میره ادامه خواهد داشت. اون دو علتش هم اینه که یکیش اینه که اقلیت ها در داخل سوریه که 30% جمعیت نزدیک به 18 میلیون نفری کشور سوریه اقلیت ها هستن. برخلاف ایران، برخلاف عراق، برخلاف حتی نیبینی، این 40% ما اقلیت داریم. این اقلیت ها همیشون مذهبی نیستن، یه بخششون اقلیت های ملی هستن، اتنیکی هستن. ببین شما در کشور عراق نزدیک به 12% مردم سوریه علوی هستن، عرب هستن ولی علوی هستن.
بله.
بعدن نزدیک به 5% مردم سوریه نزدیک به 1,000,000 کرد هستن که اینجا اصلا دیگه مذهب نیست، سکت نیستن، این اتنیکی قومی ملیه.
بله.
بعدن مسیحی های کشور سوریه بعد از لبنان، کشور سوریه درصد بالایی از مسیحی های خاورمیانه در خودش داره. 10% جمعیت سوریه مسیحی هستن. این مسیحی ها به دو بخش تقسیم میشن، مسیحی های عرب مثل مسیحی های لبنان، ولی برخلاف لبنان 1% قابل توجه، 6% این 10% آسوری ها و ارامنه هستن که مسیحی هم ولی از نظر قومی و ملیتی عرب نیستن.
بله.
همین این ها بدون آن که مراقب بشار اسد باشن حاضر نیستن علیه بشار اسد حتی در تظاهرات شرکت بکنن، من جمله خود کرد ها.
بله.
هیچ اصلا کوچکترین حرکت این وقت من اضافه میکنم اینجا در کشور سوریه ما نزدیک به 2.5% جمعیت داریم که اینها اهل سوریه هستن، عرب هستن ولی اسماعیلیه هستن، با علوی ها از یک
بله.
باشی هایی که از سوریه تبارد میکنن اونجا زندگی میکنن در سوریه.
بله.
این هم درصد خیلی قابل توجهیه در کشور خود، در این کشورهای خاورمیانه.
بله.
به این علت مسئله بسیار بزرگیه. اگر به اینا اون وقت اضافه بکنیم 4% دیگری از دروشارا در داخل سوریه.
بله.
دروشارا هم درازی ها اونا هم یک اقلیت بزرگی هستن، مذهبی و اکثرشون هم عرب هستن.
بله بله کاملا کاملا. جاپارسا بنام توی بله خبرها داشتیم احتمال مداخله نظامی خارجی در سوریه قوت گرفت، یعنی وقتی که دیدن همین بعضی از این جریان ها مثلا در حلب و یا دمشق تونستن این عناصر نفوذی یا با عوامل مثلا ناراضی نظامی داخلی بتونن یک حرکت هایی انجام بدن و یک ترور هایی رو بکنن، بعد ببینیم که این بحث بود که مؤسس سلطنتی مرکز نیروهای متحد و برای مطالعات دفاعی و امنیتی انگلیس، بعد موسوم به راسی که یک سازمان پژوهشی بریتانیاست گفته که تحولات هفته گذشته در سوریه نقطه عطفی در روند تحولات جاری در این کشور محسوب می شود، و بعد الان دیگه مردم نشون دادن که حافظ اسد رو نمیخوان و غرب باید بی تفاوت نباشه و دست به حمله نظامی بزنه. اینک نوعی مداخله خارجی به مراتب محتمل تر از گذشته است. یعنی انگلیس ها خیلی هم عجله دارن. میخواستم در این مورد هم یه لطف کنید توضیح بفرمایید.
بله، من هم همینجوری فکر میکنم که خب ببینید امکان این که بالاخره آمریکا بیاد یا خودش یا از طریق ناتو مستقیما حمله نظامی رو شروع بکنه.
بله بله